ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها ثم الصلاة والسلام على سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه بیاسین و طه و فی ارضه بابی القاسم محمد المصطفی. و على بعلها علی المرتضى و بنیها الائمة النجباء و لا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا، به حق زینب کبرا و به رضائها به قضاء الله و تسلیم حال امر الله و به صبر زینب کبرا و اصرار اون حضرت که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه سفر و محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. همه می دانیم که پیامبر مکرم معظم اسلام که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، در آغاز بعثت خیش فرمود بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را در بین آدمیان به اتمام برسانم و تمام کنم. یعنی حقیقت مکارم اخلاق در وجود انسان هست. فالهمها فجورها و تقواها. هر کدام از فرزندان آدم می دانن پاک بودن هنر است، پاک ماندن هنری بالاتر. در نهاد دل هر کسی این مطلب برای او واضح و بسیار روشن است که ظلم ظلم است و بی‌عدالتی و ستم و گناه پلیدی است و پلشتی است و سیاهی است و ظلمت. اما پیامبر اکرم آمده اند آنچنان که خود فرموده اند تا آنچرا که در وجود ما هست به اوجش برسانند و به اتمام و کمال خیش هر کدام از صفات اخلاقی ما رسیده باشد. آنچه که در روایات اهل بیت ما بررسی می کنیم در باب اخلاق، می بینیم که عمده آنچرا که اهل بیت در باب اخلاق فرمودند به دو نکته برمی گردد. از امیر المومنین سلام الله علیه بگیرید برید تا امام هادی و امام عسکری، اهل بیت ما در بین تمام صفات حمیده اخلاقی بر دو نکته تأکید اکید فراوان شدید داشته اند. در بین تمامی صفات اخلاقی، انصاف صفت خوبی است، مروت، فتوت، عدالت، مهرورزی، دلسوزی، شفقت، حیا، شرم، آزرم، اینها همه عفت، همه صفات خوبی است. اما اهل بیت علیهم السلام بسیار بسیار تاکید به این دو نکته داشتند و گویا این دو نکته ای را که عرض می کنیم پایه و رکن تمامی اخلاق می دانند. جالب است برای بنده که چندی پیش عزیزی از عزیزانمون که سالهاست در اروپا مشغول تحصیلات روانشناسی و تربیتی هستند و خیلی انسان زحمت کشیده، دانشور و متضلعی است، هم رو دیدیم به مناسبتی پرواز هم بنده هم ایشون تأخیر داشت، ساعتی صحبت کردیم، او بیخبر از این احادیث گفت آی فلانی، من بعد از این مدت مدیدی که در اروپا مشغول مطالعه در زمینه روانشناسی تربیتی و اخلاق بودم، به این نتیجه رسیدم که کل اخلاق برمیگردد به این دو نکته. بنده به ایشون عرض کردم که خب این که چیز خاصی نیست، چون اهل بیت ما همه این رو تأکید کردن. گفت من ندیدم. کجا؟ گفتم فراوان. و خیلی تعجب کرد. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خیلی بهتش زد که خیلی جالبه که من بعد از 10-12 سال مطالعات عمیق به اینجا رسیدم. رفیق شما، عرض کنم خدمت شما، شاگرد آقای علامه کرباسیان، به اینجا رسیدم و حال اینکه ائمه ما از در فرازهای نخستین توصیه های خودشون این رو فرمودن، همه اخلاق، همه صفات اخلاقی و صفات حمیده اخلاقی به جای خیش نیکو، شایسته، بایسته، دقت کنید، اما اهل بیت در بین تمامی این صفات فرمودن علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه. دوستان دانشوری که هستند، طلابی که هستند، محققینی که هستند، برید روایات اخلاقی رو بررسی بکنید، خواهید دید که به هیچ موضوعی به اندازه این دو موضوع اهل بیت تاکید نکردند. علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، بر شما باد به راستگویی و ادای امانت. متاسفانه الان بلای خانمان سوز جامعه ما که بسیار فراگیره این است که قبح دروغ از بین رفته. در بازار، در کسب و کار، در همه جا، حتی توی هیئت مذهبی من میبینم برای پیشبرد کارگاهی بعضی از این رفقای ساده ما برای اینکه کار پیش بره داره دروغ میگه. کنار بنده نشسته، داریم میریم توی ماشین، تلفن زنگ زده، میگه فلانی از کارش دارم. من نشستم، میگه آج آقا در جلسه هستن نمیتونن صحبت کنن. قطع کردم، میگه مؤمن؟ آخه کدام جلسه؟ تو مؤمنی؟ میگه من دیدم شما خسته اید، گفتم مراعات حال شما رو کرده باشم. میگه من کدوم جلسه هستم؟ میگه خب الان که من و شما اینجا کنار هم هستیم خودش یک جلسه ای. که اگه جوری باشه که هر چرندی میتونی بگی دیگه. خیلی عجیبه که در روایات ما میفرماین مؤمن هر گناهی را ممکن است بکند الا اینکه دروغ بگه. عجیبه. و میفرمایند تمام گناهان گویا در یک اتاقی باشند و کلید قفل در اون اتاق کذبه. کذب. در همه وادی ها ما داریم دروغ میگیم و خیلی بده، خیلی بده. علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه. بعد حقیقت صداقت تازه مربوط فقط به صدق حدیث و گفتار نیست، باید رفتار انسان صادقانه باشد، باید در رفتار انسان نفاق و درویی و کلک و مکر نباشد، باید انسان راستی پیشه کند. راستی فقط به معنای راست گفتاری نیست، انسان راست و درستی باشد. علیکم به صدق الحدیث. همین که دیشب برادر عزیزمون میفرمودن عهد کنیم در این اربعین با سید الشهدا، یکی از عهدهای جدی ما باید با سید الشهدا همین باشد که پلیدی دروغ و کذب در کلام ما، در گفتار ما و در رفتار ما نبوده باشد. بزرگان ما مرحوم آیت الله حاج حسین قمی، برخی از تلامذه ایشان میفرمودند این مرد اونقدر ورع و تقوا داشت که وقتی میخواست فرزندان خودش رو مثلا تهدید کنه در مسائل تربیتی، بچه چموشی میکرد، میبینید دیگه بچه چموشی تو خونه میکنه، میگیم پدرتو در میارم، بذار دستم بهت برسه، گوشتو میبرم، میگید که مثلا سر جاش بنشینه. ایشون برای اینکه دروغ نشه یک فرض کنی جلوش میگذاشت که اگه دستم برسه فرض کن پدرتو در میارم، فرض کن گوشتو میبرم، یه فرض کن. اینقدر مقید بودن. از مرحوم آیت الله عظما آقا حسین بروجردی نقل شده که کسی از تلامذه ایشون میفرماد یک کسی از آقایان علما از دنیا رفت، ما گفتیم آقای فلانی از دنیا رفته، آقا فرمودن یک پیام تسلیتی از طرف من براش تلگراف کنید، اون زمان برای خانواده شون. ما تلگراف کردیم که مثلا خبر درگذشت آقای فلانی رسید. من از درگذشت ایشون بسیار بسیار متاثر شدم. آوردیم که گفتیم آقا همین خوبه، فرمودن من متاثر شدم اما بسیار بسیار متاثر نشده. اگر اینا دروغ باشه، میبینیم ما در زندگیمون یک سنه داریم دروغ میگیم. یک کسی رو دیدم، خیلی هم خوشحال نیستم، میگم آقا خیلی خوشحال شدم از دیدنتون، قربونتون برم. چه قربونتون برم؟ نمیتونی زنده ببینیش، قربونت بری. یک کسی به بنده گفتش که الهی قربونتون برم، مثلا این رفقای تهرونی ما خیلی از این چاخانای اینجوری تو کلامشون زیاد، الهی فداتون بشم، آقا قربونتون بشم. گفتم الهی آمین، تکون خورد. گفتم مؤمن چرا دروغ میگی؟ آخه چرا من اینجوری صحبت بکنی؟ اینها برسد تا به دروغهای اساسی که گاهی دروغهای عجیب و غریبی مثلا ممکنه در عالم کار، در عالم کسب کار، در زندگی اجتماعی، در زندگی خانوادگی یا در حتی عالم سیاست بگیم. باید مقید باشیم، تمرین کنیم. نمی‌سزد آقایان، حضرت عباسی هیچ کس نمی‌داند که خدا با زوار الحسین چه می‌کند. دیشب خدمت برخی از رفقا عرض می‌کردم اگر خزف هستم، خزف یعنی یک سفال، سفال خودش چقدر میارزه یک کوزه سفالی؟ حالا بزنه و بشکنه، یکی از اون تکای سفال شکسته میارزه به چیزی؟ کسی میخره از شما؟ چینی باشه میگن شاید حالا مثلا دو مرتبه بشش بزنن وصلش کنن. سفال رو که کسی به چیزی نمیخره. ما تک شکسته سفالیم. بعد وقتی به زیارت الحسین اربعین آمدید، اون هم پیاده، این سفال وجود ما را گوهر می کنند، والله الماس می کنند، الماس درخشان. خدا می داند در زیارت امام حسین فقط چه خبرش، کسی نمی داند، والله قابل درک نیست. امام حسین ماوراء فهم ما و وهم ماست و زیارت الحسین هم ماوراء فهم ما و وهم ماست. تینت افراد رو عوض می کند. کسانی که با معارف آشنایند، بحث تینت خیلی بحث عمیقی است. در روایات دارد اگر انسان شقی که در تقدیرش و تینتش شقی است حسین را زیارت کند، خدا او را سعید قرار می دهد. ماهیت تینت و سرشت آدمی را عوض می کند زیارت الحسین. حالا که چنین موهبتی و کرامتی و لطفی حضرت زهرا به ما کردند و از همه بالاتر اعلی حضرت ولیعصر در شب قدر مرقوم فرمودند برای تک تک شما که امروز در کربلا باشی و کنار قبر ابی عبدالله و زیارت اربعین بخوانی، اگر آقا نمی نوشتن نمی شد که شما اینجا باشید. برخی از رفقای ما تا دم آخر بلیط و هواپیماشون و همه چیزشون و ویزاشون چور بوده، الان نیستن، در بیمارستانن، از جمله آجادی آقای تحریشی، خدا شفاش بده، عمل قلب باز کرد، یک روز قبل از آمدنش افتاد و عمل قلب باز کرد. پس باید خیلی شاکر باشیم حالا که اینقدر تمیزید، حالا که اینقدر تطهیر شده اید به برکت زیارت الحسین، قدر بدانیم، مراقبت کنیم که از این پلیدی دروغ خودمون و اهلمون و اطرافیانمون رو پاکیزه نگه داریم. موضوع سخن بنده البته صدق الحدیث نیست امروز، موضوع سخن بنده عبارت دومیست و اداء الامانه. اهل بیت عجیب تأکید کرده اند به اداء امانت. همه تون شنیدید، واقعا می توانید تصور کنید این بحثی رو که عرض می کنم. امام سجاد فرمود، خدایا تو شاهدی، برای من گفتنش سخته. امام سجاد فرمود اگر اون خنجری که با اون خنجر سر پدر من رو جدا کردن، من به یک لطافتی گفتم با اون خنجری که سر پدرم رو نگفتم بریدند، گفتم جدا کردن. گاهی سری رو می برن، گاهی سری رو می برن، نه جدا می کنن. حالا چجوری بگیم بمانه، توی زیارات و ادعیه ما داره مجذور، نگیم بهتره. اگر اون خنجر، یعنی خنجر شمر، اگر خنجر شمر رو امانت دست من بدن و از من بخوان امانت بگیرن، پس بگیرن، من میدم. من باشم چیکار میکنم اون خنجر رو؟ انصافا اونم امام، امامی که مالک تمام ما فی الارض و ما فی السماوات است، میگم گور پدر شمر، این حرومزاده، این کی هست که مثلا خنجرش ارزشی داشته باشه؟ اگه شم پیش من خنجرش رو، خنجری که سر پدر من رو بریده، پیش من امانت بگذاره و بخواد پس بگیره، من پس میده. از عجایب این است وقتی که امیرالمؤمنین به جای پیغمبر در لیلة المبیت خوابیدند، فرمود یا علی امشب که به جای من میخوابی، فردا صبحگاهان برو به مسجد الحرام، صلا بده، ندا بده. کیا؟ به کی؟ به مشرکین مکه. به مشرکین مکه بگو که ایها الناس، هر کسی امانتی پیش رسول خدا داشته بیاد و از من تحویل بگیره. 13 سال از بعثت پیغمبر گذشته بوده، تمامی کسانی که این 13 سال امانت پیش پیغمبر میگذاشتن مشرک بودن. مشرکین مکه امانتداری بهتر از پیغمبر سراغ نداشتن. از حضرت امین می آمدن خدمت حضرت می گذاشتن. بعد پیغمبر نفرمود که اینها که قصد کشتن من رو داشتن 40 نفر آمدند که شبانه مرا بکشن و اینک من آواره می شوم به خاطر کید اینها، مکر اینها، بغض اینها، و 13 سال مرا مجنون گفتن، شاعر خواندن، ساحر گفتن، خاک رو به بر سرم ریختن، شکمبه شطور بر سر من کشیدن، گور پدر خودشون و امانتشون کافرن، مالشون محترم نیست، مثلا مالشون محترم نیست. رفتم که رفتم، فرمود نه یا علی، و امیرالمومنین رو در معرض خطر قرار داد. یعنی امیرالمومنین ممکن بود بیان کنار کعبه صدا بزنن. اینها به خاطر بغضی که از رفتن پیغمبر دارند و میبینن که مرغ از قفس پرید، بیان امیرالمومنین رو کتک بزنن یا بکشن. جان جانانش امیرالمومنین رو در معرض خطر قرار داد. فرمود 3 روز کنار کعبه میایستی، سلامی دهی که هر کی امانت پیش رسول خدا داشته بیاد ببره. و امیرالمومنین تا 3 روز امانات مردم رو رد میکردن در مکه. و البته مفهوم امانت بسیار بالاتر از این است که مثلا تا میگیم امانت، من فکر کنم که حالا این شال عظام و یا انگشترم و یا مثلا فرض کنید یکی دو قرآنی پیش. امروز که کسی پول پیش کسی امانت نمیگذارد. میگذارد؟ نه، امروز بانک ها هستند و عرض میشود که نستجیر بالله از ربا. اما مفهوم امانت بسیار گسترده تر از این مفهوم همین است که یک شیئی رو من پیش شما بگذارم و شما به من پس بدید. اگر کسانی بچه خودشون رو به من سپردن که امامت به اونها درس بدم، بچه اونها امانت پیش من است. شیخ مفید در خواب دید که حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو در خردسالی گرفتن و آوردن پیش او و میگوین یا شیخ علمهم الفقه، شیخ به این دو پسر من فقه بیاموز. صبح بلند شد بختی زد که این چه خوابی بود که من دیدم. حضرت زهرا بگن به حسن و حسین فقه بیاموز. هنوز آفتاب به میانه روز نرسیده، دید مادر سید رضی و مادر سید مرتضی دست دو پسرش رو گرفته که اسمش هم فاطمه است. آمد گفت یا شیخ علمهم الفقه، به این دو پسر من فقه بیاموز. شیخ مفید فهمید که این دو امانت حضرت زهرا هستند. تمام عمرش رو گذاشت روی این دو شاگرد اول، سید مرتضی علم الهدا و سید رضی، چون این دو گوهری رو پروران. به چه امانتی؟ به چه امانتی؟ چون اینها سنشون سن نوباوگی و زیبایی و نوجوانی بوده، شیخ به صورت اینها نگاه نمی کرد. بعد از مدتی مادر اینها دوتا شانه خیلی تحفه آورد، گفت شیخ اینها رو به دو پسر نوجوان من هدیه بدید به عنوان تشویق و جایزه‌ای برای محاسنشون. گفت مگه آقازاده شما محاسن دارن؟ صورت بچه ها رو نگاه نمی کرده. ببین چقدر امانت دار بوده. بچه های مردم در کلاس ها، در مدرسه ها امانتند. دختر مردم دخترش رو 17 سال 18 سال 20 سال بزرگ کرده، آورده داده به دست تو به عنوان داماد، امانت مردمه. امانته. می فهمید؟ دین مردم امانت دست ماست، امثال ماست. عقاید مردم امانت دست ماست و همینجور برو جلو. اگر امانت رو به این معنی گسترده در نظر بگیرید، وحشتناک مفهومش گسترده است. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. امین الله کیست؟ کسی که اسرار علوم و تخوم قرآن در نزد اوست. اسرار الهی در نزد اوست. به هر کس نمی دهد. امیرالمؤمنین فرمود به سفلگان و فرومایگان گوهر حکمت رو دادند، ظلم است و خلاف امانت داری است. اون کسی که اهلش باشه مثل میثم تمار، خودشون سراغش میرن، او رو میخرن و تمام علوم قرآن رو به او میآموزن. کسی که اهلش نباشه، اهل بیت امانت دارن، نمیدن به هر کسی. هر پست و مسئولیتی که هر کسی در هر موقعیتی دارد امانتی است. در دم و دستگاه اهل بیت شما ببینید چی کارید. اولا جوانها سعی کنید در دم و دستگاه اهل بیت یه پستی داشته باشید، ولو آبدارچی باشید، یه مقامی داشته باشید، یا آشپزید، یا کفجوف کنید، یا صوت رو درست کردید، یا برق رو درست کردید. زائران عزیزی که آمدید نشستید زیر این خیمه، برای راه اندازی این خیمه 200 نفر چند ماه کوشیدن، با اینکه چیزی هم به نظر نمیرسه. بله، 200 نفر کوشیدن که شما زیر خیمه باشید. 40 که میاید، الهی بمیرم، وقتی بیبی رسید روز 40 کسی براش خیمه ای بنا نکرده بود. اگر خیمه ای هم بنا میکردن، رباب و زینب زیر خیمه نمیرفتن. برخی از رفقا به من گفتن آمدیم رسیدیم حسینیه خراسانی ها، گلن کردن که جا ندادن، یا کارت نداشتیم، یا هماهنگ نشده بودیم، کنار خیابون خوابیدیم. برو شکر خدا کن، الحمدلله که تو کربلا آواره بودی، تو کربلا بی جا بودی. هرچی آمدن گفتن رباب سوختی. میگفت من چطور زیر سایه برم، حال این که بدن حبیبم حسین 3 روز زیر آفتاب. سعی کنید در دم و دستگاه با مثلا یک جایی یک پستی داشته باشید، همش تماشاچی نماش، یک جایی یک کاری رو به عهده بگیر، اونم خاکسارانه. مبادا که فکر کنید که آقا مثلا من خودم تاجرم. البته آقا من خودم تاجرم، اما تو حسینیه مثلا خراسانی ها، یا تو حسینیه فرض کن مثلا کاشمری ها، میرم کف جوف میکنم. عجب، یعنی خودت رو آدمی حساب میکنی که حالا میگی مثلا امام حسین من خودم رو شکستم برای تو کف جوف میکنه. والله استاد ما مرحوم آیت الله آقای اسد محمود مجتهدی سیستانی فرمود والله من از آیات قرآن اثبات میکنم بدون حدیث. ایشون قسم خورد، قسم جلال، فرمود از آیات قرآن اثبات میکنم که اگر به موسی بن عمران اجازه بدهند که کفشدار حرم امام رضا باشد، افتخار میکنه. در بارگاه حریم پور موسی کلیم با عصا میبینه. داخل پرواز میامدیم، این سفر نه، عرفه که مشرف میشدیم، من نشسته بودم، با کاروانی نبودم. داخل هواپیما یه آقایی بلند شد، مشخص بود که مدیر کاروانه. بلند گفت آقای کاروانیان، مثلا فرض کنید که شمس و شموس، یه اسمی گذاشته بود رو کاروانش، من مدیر کاروان شما هستم و این یک هفته ای که داریم میریم در خدمت شما هستم. بعد ببینید اشتباه توی مسیر معامله با امام حسین کار خیلی حساس. گفت آقایان، به زوارش، زوار عزیز، من خودم البته استاد دانشگاه هم، دکترا دارم، ولی چون این یک هفته شما زائری، تو این یک هفته نوکر شما هستم. من کنارش نشسته بودم، این کنار من داشت حرف میزد. گفتم افتضاح کردی، گند زدی. بحتش زد، برگشت گفت بله. گفتم گن زدی، حرفش به هم پیچید دیگه، قطع شد. گفت چرا آج آقا؟ گفتم به خودت بالیدی که استاد دانشگاهی، حالا منت گذاشتی به زوار امام حسین که من استاد دانشگاه هم، چون شما زائر و حسین هستید، این یک هفته استثنان نوکر شما. باید بری دم دستگاه امام حسین بگی آقا فقیرم، مسکینم، آلودم، باعثم، بیچارم، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحم. آقا ما 80 کیلومتر رو آسفالت آمدیم، پاهمون خسته، بدنمون خسته است. اونایی که با دختر بچه هاتون آمدید فهمیدید که یعنی چی. من هی توصیه میکردم با زن و بچه تون بیاید، با زنت بیاد تا نگران باشی که مبادا تن نامحرم به تنش بکنه. بعد ببینی چرا امام سجاد گفت کاش مادر منو نزاییده بود. 40 سال بعد به امام سجاد گفتن آقا اینقدر دارید گریه میکنید، دارید جون میدید، یکم مراعات کنید. فرمود چه کنم، هر وقت چشمم به خواهرام میفته گریم. با دختر بچه هاتون آمدید، ولی بابا کجا فلافل میدن؟ بابا گشنمه، چشم، الان آب میگیرم. بابا تشنمه، چشم. شما هم این سوال کردید بابا پاهات درد گرفت یا درد نگرفت؟ منم با دختر بچه هم آمدم، مراقب بودم ببینم پاش آبله میزنه یا نمیزنه. بله، باید بری بگی آقا من که ماشم که بر آن خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم. من انقدر آلودم که حتی در ایران نباید اجازه میدادی دهان من باز بشه از دور بگم از سلام علیک یا ابا ابن، چه برسه که وارد کربلا بشم روز اربعین بین زوار، این مسیر قدسی نجف تا کربلا رو بیام زیر خیمه شما، اونم خیمه ای که به نام امام رضاست. هر که در این شهر الان که نشستم آجای خاتمی نشستم روی منبر، یک لحظه با امام حسین تو دلم داشتم صحبت میکردم، گفتم آقا الان چه خبره تو این شهر، چند صد هزار نفر، چند میلیون نفر در این اطراف این شهر هستن، چند تا مجلس مثل این هست، هنری کردیم؟ نه، عالم همه دیوانه یوز. من کیم تو این عالم؟ چند تا روزه خون داشته، چند تا مدح داشته، چند تا زائر داشته، همه این زوار 30 میلیونی امسال شک کنار، حجت ابن الحسن یک کنار، پیاده آمدن همه یک کنار، پیاده آمدن همه یک کنار. میان راه که می آمدیم آقا من عرض کردم به رفاقا که این راه راهی است که فیها ما تشته الانفس، جلوه ای از بهشت. توی راه اگر دقت کردید هر چی عوض میکنی پیدا میشه. من 4 سال تجربه کردم، حواس هر چیزی که میکنه بچت یا زن و بچت یا چی میبینی پیدا شد، هر چی نیاز پیدا میکنی همون لحظه پیدا میشه. خیلی عجیبه. فیها ما تشته الانفس و تلذ العیون، چشم ها لذت میبرد از این دمپایی های پاره، از این گهواره های توی جاده، از این همه جلوه های عشق‌بازی با سید و شهدا. چشم انسان لذت میبره. کنار راه نشستیم تماشا کردیم، نمیدونم چقدر کنار راه نشستید، نمیدونم چقدر تماشا کردید، کاش می نشستید و می گفتید یا ابن الحسن از کوچه بیا که من افتاده ام بخواه. تا در کنار راه تماشا کنم تو را. دو جاده ای که از نجف می رسید تا کربلا دو جاده بود دیگه، یکی کنار ستونا جاده اصلی، یکی هم کنار موکب ها. من دوست داشتم از کنار موکب ها رد بشم، نه برای اینکه چیزی بخوریم. توی دلم میگفتم که اگر آقا امام زمان از این راه بیان حتما از این طرف میان. چرا؟ چون اونا که نمیفهمن. اما امام زمان به هر موکبی که برسه میگه بارک الله علیکم، انعم الله علیکم، آفاکم الله، زاد الله لکم البرکه و النعم. درسته آقا؟ درسته؟ 40 سال از قبر پدرت بگذره، سر سال 40 بری سر قبر پدرت ببینی ای یک کسی آمده اونجا یه فلاکس آورده داره مردم چایی میده، احساس نمی کنی مدیونی بهش؟ والله من جرأت دارم بگم امام زمان خودش رو به دهکار مردم میده. والله من جرأت دارم عرض بکنم خود شخص رسول خدا خودش را به دهکار شما میداند. نه حالا، قبل از اینکه شما در دنیا باشید زوار و خدمتگزار، قبل از اینکه کربلایی باشد، قبل از اینکه فاجعه کربلا اتفاق بیفته. ام ایمن میگه وقتی سر سفره پیغمبر گریستند و فرمود زهرا جان حسینت رو میکشند، فاطمه زهرا شروع کرد به گریه کردن، بابا شما هستید؟ گفت نه. باباش علی هست؟ گفت نه. داداشش حسن؟ من هستم برای پسرم گریه کنم؟ گفت نه. عرض کردن بابا بر کی بر بچه من گریه خواهد کرد؟ فرمود عزیز دلم آرام با شیعان ما می آیند، مردانشون زنانشون. این جالبه، یه احمقی به من پیام داده بود که این که این همه شما تشویق میکنی که زن و مرد کربلا برید برای اربعین، بین زن و مردها داری اختلاف میندازی. گفتم خاک بر سرت، من شاگرد امام صادق باید باشم، من آنچه را که امام صادق فرموده باید بگم، زیارت الحسین واجبتون علی کل مؤمن و مؤمنه. این حرفان چیه؟ نمیفهمی. امام صادق با ام سعید گفت ام سعید از کجا میای؟ گفت آقا خواستم کرایه کنم شطور برم حج. فرمود ام سعید برو کربلا، به زن دارن میگن برو کربلا. غرضم این است، پیغمبر فرمود زهرا جان شیعان ما خواهند آمد، نسل به نسل زن و بچه خودشون رو برمیدارن، دشمنان ما اونها رو مسخره میکنن، عیب میزنن، میزنن به شلاق و چوب میزنن، میکشند، اما همه اینها مانع نمیشود اونها را از زیارت حسینت. زهرا من برای اونها جبران میکنم. جبران میکنم یعنی چی؟ یعنی بدهکارم من به اونها. این عبارت پیغمبر این است که والله یا زهرا من بر در بهش میایستم، بازوی تک تک اینها رو میگیرم و وارد بهش میکنم. اگه پاهات آبله داره چقدر؟ ها؟ جوانها بعضی ها صورتتون کبود، دو سه تا لطمه زدید، بعضی هاتون پاهاتون زخمه، بیشتر از این که نیست. من یک سوال از شما بکنم، خانم ها هستن؟ خب شما بیشتری کسانی با زن و بچه تون آمدید، کدام یک از شما این مسیر رو که آمدید بدن زنتون و بازوهاش کبوده؟ مثل امروزی که رسید کربلا گفت اگر نامحرم نبود بازم رو نشان میده. به جبران این گریهی که الان بر اون بازوی کبود ناموس خدا زینب کبرا کردید، پیغمبر بازوی شما رو تک تک میگیرد و وارد بهش میکند. امانت 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 داری. حالا اگر یک جایی کار رو به شما سپردن، گفتن آقا تنظیم این دستگاه با تو، چای با تو، صوت با تو، کف چف کنی با تو، این میشه امانت امام حسین پیش من، این پست خدمت میشه امانت. امانت داری تو، هر کسی چقدر امانت داری بکن، تو هر کسی چقدر امانت داری بکن. انشاءالله خراسانی ها همت میکنند، مشهدی ها همت میکنند، حسینیه خراسانی ها به زودی به فاخرترین وضع عرفه هم گفتیم ساخته بشه، به نام حضرت سلطان علی ابن موسی رضا به شکوهمندترین بنا باید ساخته بشه. ولی بیایید خراسانی ها، مشهدی ها، الان دیدید رسیدید مشهد، اکثرتون مشهدی هستید، از اینا باید درس بگیریم دیگه. زوار امام رضا که دارن میان مشهد، امانت امام رضا پیش ما. حقیقتا ما که مشهد برمیگردیم سرمون میفته پایین، میگیم امام رضا اگر شیعیان عراق پذیرایی کردن از عزاداران امام حسین، ما چی بگیم؟ بیایید الان به امام رضا عهد کنید، هر کدوم از شما که رفتید مشهد یک خانواده زائر بیارید تو خونه شما باشه سه روز، پذیرایی کنید ازش. اونایی که آمدید توی راه، بعضی ها دیدید کنار جاده میگفتن بیت بیت بیت، یعنی بیا آقا مثلا خونه من 10 قدم 20 متر 300 متر کنار جاده است، بیا بریم خونه ما. تا وارد خونهشون میشید میگه آقا جورابتو بده، لباستو بده، همه رو میگیره میره میشوره، اتو میکنه، صبح میاد تقدیم شما میکنه. ما با امام رضا این کارو کردیم، با زوار امام رضا این کارو کردیم. حقیقتا خجالت زده امام رضا هستیم یا نیستیم؟ چرا باید مواکب مشهد که رفقا را انداختن کمبود مالی داشته باشن، کمبود نیرو داشته باشن؟ همت کنید، برگشتید کمرها رو محکم ببندید برای پذیرایی از زوار پیاده امام رضا. درس گرفتیم از شیعه عراق. امانت داری در فقه ما قانون این است که قانون امانت داری در فقه این است که اگر من چیزی را از شما امانت گرفتم یا شما چیزی رو در نزد من به ودیعت و امانت نهادید، ید امانی ضامن نیست. یعنی چه؟ یعنی من اگر شما مطلبی چه چیزی در نزد من امانت گذاشتید، من کوتاهی در حفظش نکردم، افراط و تفریطی نکردم در حفظ او، و افراط و تفریط با اینکه من نکردم او صدمه خورد یا شکست یا نابود شد یا از بین رفت، من ضامن نیستم. فرض کنید که بنده ماشینم رو در اختیار شما گذاشتم امانت که شما برید جایی تشریف ببرید و بیارید، شما امینید دیگه، رفتید و شما مراقب رانندگیتون هستید، یک کسی آمد زد به شما، مقصر اوست و ماشین داغون داغون شد، شما ضامن نیستید، خود من صاحب ماشین باید خرج تعمیرش رو بدم، چون شما امینید، شما هم کوتاهی نکردید، یک کسی دیگه آمده زده. ولی تجربه کردید که گاهی یه چیزی رو امانت میگیرم از یک کسی، من کوتاهی نکردم، اصلا کوتاهی نکردم، یه کسی دیگری باعث شده که این امانت ضربه بخوره یا صدمه بخوره یا نابود بشه، با اینکه شما ضامن نیستید اما شرمنده اید، خجالت میکشید، میگید آقا ببخشید اینجوری شد، میگه آقا مشکل شما نیست، تقصیر شما نبوده، یه کسی دیگه زده ماشینمو داغون کرده، میگید درسته، اما در این حال من شرمندم که تو دست من اینجوری شد، خب من روزمو خوندم و تموم کردم دیگه، اگر کسی گرفته. فرمود اسما زهرا رو از اون اتاق بگو بیاد، عروسی فاطمه زهراست. امیر المومنین ایستادن، اسما بنت عمیس بیبی رو از اون اتاق برداشت آورد، بیبی آمدن از اتاق بیان بیرون، به این اتاق دیگه بیان، مرحوم آقای رحمانی همدانی رضوان الله تعالی علیه شریک باشه در این زیارت ما و عزای ماست، پای بیبی از شدت خجالتی که میکشیدن گیر کرد به چوبه در، نزدیک بود بخورن زمین، بلافاصله پیغمبر دویدن زهراش رو بغل گرفت که نخوره زمین، فرمود دخترم خدا تو را نگه بدارد. صورت بیبی کاملا در احتجاب زیر نقاب روبرو کنند، مفصل قبلا براتون گفتم، روبرو کرد، خود پیغمبر نقاب رو برداشت، فرمود یا علی هاذهی فاطمه، این زهراست. برای اولین بار چشم امیرالمومنین به صورت زهرا افتاد، چه چهره‌ای، چه مهتابی، سبحان الله، امیرالمومنین مات و مبهوت می‌نگریستن. بعد همه تون شنیدید دست زهرا رو گرفت در دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود یا علی هاذهی ودیعت الله و ودیعت الرسول، علی جان این امانت خداست و امانت من است در پیش تو، فاحفظها، این امانت رو حفظ کن، و انت فاعله، و حتما تو حفظ خواهی کرد. نه سال گذشت، حتی پیغمبر اکرم قبل از این که این یک مرتبه لحظه عروسی بود که دست به دست کردن، یک لحظه هم پیغمبر اکرم 7 سال 8 سال بعد باز فاطمه زهرا رو خواستن، اما این بار پیغمبر ایستاده نبود، در بستر احتضار بودن، راوی هم موسی بن جعفر است به روایت سید ابن طاووس در کتاب طرف، میگه پیغمبر اکرم فرمودن همه برن از اتاق بیرون، همه رفت، همه رفت، فرمود فقط زهرا و علی و حسنین باشن. بیبی وارد شدن، فرمود بیا بنشین کناره، آمدن نشستن، امیرالمومنین این طرف نشستن، حسنین پایین پا. شبهای شهادت از زهرا برای شما گفتم. ببین چشمشون به پیغمبر افتاد، شروع کردن گریه کردن، اونقدر گریه کردن که سر نازنینشون رو سینه پیغمبر افتاد، پیغمبر گریه میکردن، بیبی گریه میکرد، کم کم امیرالمومنین به گریه افتادن، سر امیرالمومنین روی این طرف سینه، حسنین به گریه افتادن، صورت ها رو گذاشته بودن روی پای پیغمبر، گریه هر خمسه اهل کسا گریه میکردن. بعد از مدتی که گریه کردن فاطمه زهرا سرشون رو که بلند کردن، پیغمبر اکرم دست زهرا رو گرفتن روی قلبشون گذاشتن، مدتی چشمشون رو بستن و گریه میکردن. بعد دست زهرای مرضیه رو گرفتن، دو مرتبه دست امیرالمومنین رو گرفتن، به دست مولا گذاشتن، فرمود یا علی هاذهی ودیعت الله. یه مرتبه دیگه تاکید امانت منه. گفتیم امانت اگر دست شما هست و شما امینید، شما کوتاهی نکردید، شما ضامن نیستید. آیا امیرالمومنین در حفظ زهرا کوتاهی کرد؟ لا والله. والله اگر پیغمبر دستور نمیداد که یا علی تو باید بنشینی و صبر کنی، کتک زدن زهرا و لگد زدن به زهرا و تازیانه زدن به زهرا و با شمشیر در غلاف به پهلوی زهرا زدن که بماند، کسی جرأت نمی کرد به والله به خانه و دیوار خانه زهرا چپ نگاه کنه، ولی خود پیغمبر امر به صبر کرده بود. پس امیرالمومنین مقصر نبود، امیرالمومنین کوتاهی نکرده بود در نگه داشته امانت، در افراط و تفریطی از امیرالمومنین صادر نشده بود در نگه داشته امانت. لذا نماید امیرالمومنین شرمنده باشه. اما شبی که آمد دفن کنه زهرا رو، ما امروز کجاییم؟ کربلا، توی زمین کربلا، روی خاک کربلا، 1000 متری حرم. بگذارید روزه رو از زبان خود امام حسین بخوانم. شاید رفقا تا حالا توجه نداشتید که این روزه رو کی گفته برای ما، کی نقل کرده؟ خود امام حسین. در این لحظه ای که میفرماید، خودشون چند سالشون بوده؟ 7-8 سال. امام حسین میفرماید فلما نفز یده من التراب، بابام همین که مادرم رو دفن کرد و دستش رو از خاک قبر مادرم تکان داد، حاجب هل حزن همه ی غمهای عالم بدنش، فرفع رأسه سرش رو بلند کرد و قال السلام علیک یا رسول الله، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، امانتتون رو به شما برگرداندم یا رسول. درسته، همه میگن این لحظه امیرالمومنین خجالت میکشید که چرا؟ که یا رسول الله امانت تو پهلو شکسته نبود، امانت تو صورت کبود نبود. عرض کردم با اینکه شما کوتاهی نمی کنید در رعایت امانت و نگه داشته امانت، ولی وقتی امانت دست شما صدمه خورده، شما احساس خجالت می کنید. لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، عرضم رو تمام کردم. همه اینا بهانه بود، بحث امانت بهانه بود، همش بهانه است. هر حرفی که می زنیم بهانه است برای گریه بر حسین، همه مقدمه است برای اشک ریختن بر حسین. مثل امروزی هم زینب برگشت، وقتی میرفت میدان 85 زن و بچه رو بهش امانت سپرده بود، همه امانات رو سالم برگردونده بود. گفت داداش هر کدوم از دخترات آمدن بزنن، من خودم رو سپر کردم، بدن همه شون سالمه الا من، ولی یکی کمه. من خجالت میکشم چه گناه؟ یه خجالت امیرالمومنین کشیده از پیغمبر، یه خجالت امروز زینب میکشید از پیغمبر. خجالت آخرینم بگم که مربوط به ماست، خجالت آخری هم مربوط به دل ماست دیگه. ما از هر جا از هر طرفی که بیایم آخرش برمیگردیم سر این قصه، دست به دامن دو تا باب الحوایج بشیم. یا ابا عبدالله. بعد خجالت خواهرت ما رو از خجالت زدگی پیش امام زمانمون در میاره. ما ننگ امام زمانمون بودیم. انقدر به ما التماس دعا گفت ما نتونستیم کاری کنیم. 1000 سال پیش فرمود و اکثر دعا ما دعا نکردیم. یا ابا عبدالله، تو را به حق زیارت خواهرت امروز اسم ما رو جزو زوار خودت بنویس. ما رو جزو این 30 میلیون جمعیت آمدن به زیارت، چی میشه از شما چی گم میشه؟ اسم ما رو یکی از این 30 میلیون بنویس. خجالت سومم بگم دیگه، خجالت سومم این بود که یک قدم به طرف خیمه می آمد باز بر می گرد. به من داده بود برم آب بدم ببشه. دید نه نمیشه، گفت قهر بیا بریم پشت خیمه.